برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خدا خالق خرد و اندیشه. سلام به شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر پروین گنابادی، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران گرامیمون در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، طبق صحبت‌هایی که با هم داشتیم شما کتاب سیری در شعر فارسی رو انتخاب کردید که این اثر ارزشمند به تألیف آقای دکتر عبدالحسین زرین‌کوب صورت گرفته که بحثی انتقادی در شعر فارسی است. انشالله که بتونیم در این برنامه این کتاب رو معرفی کنیم و دوستداران شعر و ادب فارسی با این کتاب آشنا بشن.
خواهش.
با کیمیای کلمات همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه کیمیای کلمات آثار ارزشمند ادب فارسی رو که پشتوانه فرهنگ و ادب و گنجینه ماست رو معرفی میکنه. این کتابی که قراره در این برنامه معرفی بشه عنوانش سیری در شعر فارسی است که تألیف این اثر رو آقای دکتر عبدالحسین زرین‌کوب انجام دادن. در خدمت شما هستیم آقای دکتر گنابادی. درباره استاد زرین‌کوب توضیحات بیشتری بدید، درباره شخصیت ایشون، کارهای ایشون توضیحاتی رو بدید تا بریم به سراغ خود اثر.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر زرین‌کوب، عرض کنم خدمتتون، یکی از برجسته‌ترین محققان معاصر هستند و شیوه کار ایشون در واقع شیوهی هستش منحصر به فرد.
بله.
چون ایشون مباحث بسیار دشوار ادبی، فرهنگی، تاریخی و عرفانی رو در قالب نثری ساده و روایتگونه برای ما بازگو میکنند، جوری که تمام کتابهای آقای دکتر زرین‌کوب رو میشه مثل یک رمانی خوند.
بله.
و اهمیت زمانی مشخص میشه که مثلا شما هر فصلی از کتاب ایشون رو که میخونید، هر فصل یادداشت‌هایی داره، در متن شماره‌هایی زدن و بعد از این که فصل تموم میشه یادداشت‌هاشون میاد. وقتی اون یادداشت‌ها رو نگاه میکنید میبینید اصیل‌ترین، بهترین و دقیق‌ترین منابع رو ایشون انتخاب کردن، مطالعه کردن، یادداشت برداشتن و ماحصل اون منابع دست اول به زبان فارسی، عربی، فرانسه و انگلیسی شده اون فصل که حالت روایتگونه داره و بسیار هم خوشخوانه.
بله.
این شیوه، شیوه خاصی است که خود دکتر زرین‌کوب باب کردن و کس دیگه هم نتونسته مثل ایشون عمل بکنه، یعنی اون مباحث رو در قالب روایتی بسیار خوشخوان و خوب برای ما توضیح بده. آقای دکتر زرینکوب چندین وجه داره کارشون. یک بخش کارشون نقد ادبی است. اصلا پایان نامه ایشون تاریخچه نقد شعر در ایران و جهان اسلام بوده و ماحصل اون کتاب نقد ادبی است که سالهاست کتاب درسی در رشته ادبیات و یک تاریخ نسبتاً جامعی از نقد ادبی در جهان اسلام هست با نمونه‌های بسیار دقیق. و بعد مطالعه آقای دکتر زرینکوب در نقد ادبی سبب شده که خود ایشون به عنوان یک ناقد برجسته عمل بکنن.
بله.
در زمانی که بیشتر تحقیقات زبان فارسی حول مسائل لغوی، دستوری و به ویژه نسخه شناسی و تصحیح نسخه بود، آقای زرینکوب نقد و نظر رو، نقد و تحلیل رو وارد پژوهش‌های ادبیات فارسی کرد و خیلی خیلی هم با استقبال مواجه شد، به خاطر ویژگی‌هایی که عرض کردم، حالت روایت گونه، اصالت تحقیق، اصالت منابع، دقت در منابع و نثر شیرین دلکش فصیح و بلیغ ایشون. یک جنبه کار ایشون نقد و نظر هست، یعنی نقد ادبی به شکل خاصش هست که این کتابم در واقع جزء اون قرار میگیره.
بله.
یک بخش کار دیگه ایشون حافظ پژوهیه. ایشون جز اولین کسانی هستند که کتابی رو که در مورد حافظ منتشر کردند با عنوان از کوچه رندان، این نکته کلیدی رو مطرح کردند که شناخت حافظ منوط به شناخت مفهوم رندی است. تا مفهوم رندی شناخته نشه، حافظ شناخته نمیشه. در عرصه مولوی پژوهی ایشون از سرآمدان روزگار ما هستند. کارهایی که ایشون در مورد مثنوی انجام دادن، مثل بحر در کوزه، سر نی و بعد زندگی نامه دلنشین مولانا با عنوان پله پله تا ملاقات خدا.
بله.
که از کتابهای خوشخوان و پرفروش ماست. و این رو عرض بکنم که آقای دکتر زرینکوب با دانششون در نقد، با مطالعه دقیق تاریخی و عمیق تاریخیشون و دانششون در ادبیات، اون چیزی رو که فرنگی ها میگن که بیوگرافی، ملتقای داستان و تاریخ، به ما نشون دادن و شأن دیگه‌ای رو برای بیوگرافی و زندگی نامه نویسی ایجاد کردند. یعنی تا قبل از اون بیوگرافی زیاد جدی گرفته نمیشد، ولی وقتی دکتر زرینکوب نشون داد که بیوگرافی چجوری با تاریخ گره میخوره و از خلال زندگی یک شخصیت چگونه میتوان تاریخ رو دریافت،
بله،
اهمیت بسزایی پیدا کرد زندگی نامه نویسی. بخش دیگه کارشون هم در مورد تاریخ هست و به ویژه تصوف. کتابهای آقای دکتر زرینکوب مثل ارزش میراث صوفیه، مثل جستجو در تصوف ایران، در واقع کتاب‌هاییست مأخذ برای رشته‌های ادیان و عرفان. شخصیت بی‌نظیری دارن آقای دکتر زرینکوب و معلم خوبی بودند. آغاز کارشون، میدونید که ایشون متولد 1101 هستند، اسفند ماه، و بعد آغاز کارشون هم وقتی که شاگرد اول شدن، در زمانی که دیپلم ادبی گرفتن و در دانشکده حقوق نفر اول شدن، برگشتن به بروجرد و خرم‌آباد و اونجا معلمی کردن و بعد که اومدن لیسانس و دکتراشون رو در ادبیات فارسی گرفتن و بعدم باز معلمی کردن و متاسفانه سال 1378 به دنبال 2-3 سال بیماری ایشون از این جهان رخت بربستند و در قطعه هنرمندان نبه زهرا مدفون شدند. آثار ایشون همیشه خوانندگان جدی شعر، تاریخ و فرهنگ ایران رو به دنبال خودش داشته.
تشکر میکنیم از توضیحات خوب شما. یاد و خاطره استاد زرینکوب رو گرامی میداریم و در این برنامه هم کتاب سیری در شعر فارسی رو معرفی میکنیم. همراه ما باشید با ادامه کیمیای کلمات. گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی ادامه میدیم. خب آقای دکتر، شما درباره زنده یاد دکتر زرین‌کوب، درباره سبک نوشتاری ایشون، آثارشون توضیحاتی رو دادید. خود کتاب سیری در شعر فارسی که شما گفتید که در ادامه یا جور یک جورایی میشه گفت نقد ادبی محسوب میشه در شعر فارسی، خب درباره خود این اثر توضیح بدید که آیا این اثر انتقادیه واقعا یا نیست، به چه شاعرانی پرداخته شده این اثر، از قدما تا معاصر یا به تعداد شاعر محدودی نگاه شده در این اثر؟
بله، عرض میکنم خدمتتون که این کتاب در واقع زمانی تألیف شد که ما تاریخ ادبیات ها رو منتشر کرده بودیم. بله. در واقع کارمون در تدوین تاریخ ادبیات به نوعی نگیم تموم شده بود، ولی تکامل پیدا کرده بود. من این توضیح بدم که اولین تاریخ ادبیات های زبان فارسی رو فرنگی ها برای ما نوشتن، مثل آقای ادوارد بران، مثل هرمان اته، اینها تاریخ ادبیات نوشتن و ما از اینها یاد گرفتیم.
بله.
اگه نگاه بکنید در تحقیقات ادبی، مثلا مرحوم همایی تاریخ ادبیات دارن، خیلی از ادبای ما تاریخ ادبیات نوشتن، تا اینکه دکتر صفا با یک زحمت طاقت فرسایی در طول سالها کتاب تاریخ ادبیات فارسی رو تألیف کردن که جزء در واقع منابع دست اول ادبیات فارسی است و زمانی هم این کار شده بود که خیلی از متون چاپ نشده بود. اما به بسیاری از این تاریخ ادبیات ها ایرادی که گرفته میشد این بود که اینها بیشتر یک زندگی نامه مختصر و چند نمونه شعره و منابعی که ما میتونیم از طریق اون منابع به زندگی اون شاعر و آثارش دسترسی پیدا کنیم، نقد و تحلیل نیست. ایرادی که میگرفتن، البته استاد صفا در آغاز هر دوره نقد و تحلیل های بسیار قوی انجام میدن، ولی خود شاعرها رو کمتر نقد میکنن. آقای دکتر زرین‌کوب بعد از این که در واقع تاریخ ادبیات ها نوشته شد و اون اطلاعاتی که ما میخواستیم از کجا شروع میشه به کجا تموم میشه، چه سبکهایی به وجود میان، بعد از اون این کتاب رو تألیف کردن و این کتاب در واقع نقد و تحلیل شعر فارسی است. از نخستین نمونه های شعر فارسی رو آقای دکتر زرین‌کوب شروع میکنن به نقد و بررسی، ضمن این که توضیح میدن، نقد میکنن، بررسی میکنن، علل تاریخی به وجود اومدن بعضی از قالب ها رو میگن، علل افولش رو میگن، رابطه شاعران با دربار رو. و خوبی این کتاب، یعنی فصل اولش که بیشتر میپردازند به نقد و تحلیل شاعران، واقعا بحث انتقادی در شعر فارسیه. هر کسی که، هر دانشجوی، هر پژوهشگری که میخواد با شعر فارسی به طور دقیق آشنا بشه، ناچار این کتاب رو بخونه، چون نکته های دقیقی داره. یعنی بخش اولش که هستش 211 صفحه هم در بر گرفته، نقد و شناخته که ایشون فقط نقد میکنند، شعرها رو بررسی میکنن، نقد میکنن، نظر میدن، علل تاریخی، علل ادبی رو میگن و بسیار نکته های خواندنی داره. در فصل بعدیشون ایشون میان یک سفینه شعر درست میکنند، یعنی حدود اونم حدود 220 صفحه، 213 تا 453.
بله.
200 صفحه هم سفینه درست میکنن. این سفینه که من قبلا خدمتتون عرض کردم در بررسی یکی از سفینه ها، سفینه واژه اینو برای شنوندگان عزیزمون بگم که وقتی این کتاب میکنن، سفینه رو برای در واقع دفتر شعر به کار میبرن، دفترهایی که از عرض باز میشد، یعنی عرض کمتر طول بیشتر،
مستطیل میشد، به شکل مستطیل
خیلی کشیده‌ای بودش، اینها رو اسمشو میذاشتن سفینه. ما به این برابر جنگ گذاشتیم. در هند جنگ به معنی کشتی هست و چون اینها دفترهایی که به این شکل باز می شده از طول بهش مثل کشتی بوده،
بله،
هندی ها بهش می گفتن جنگ. ما واژه جنگ رو از هندی گرفتیم، به دفتر شعری که از طول باز می شده می گفتیم جنگ. بعد برابر این رو سفینه عربی رو گذاشتیم، یعنی سفینه واژه‌ای که در برابر جنگ گذاشته شده و بعد سفینه شعر در واقع دفتر شعر شده. حالا این دفتر یا سفینه میتونه گزیده از اشعار یک دوره باشه، میتونه گزیده مثلا رباعی باشه، میتونه یه چیزی باشه که من ذوقی انتخاب کردم از شعرهای مختلف. بالاخره سفینه شعر در برگیرنده مجموعه از اشعار هست.
پس میتونیم بگیم که از شعرهای مختلف شعری انتخاب شده، در یک مجموعه جمع‌آوری شده،
بله،
و به شکل یک،
بله،
دفتر شعر
درآمده. تقسیم بندی های مختلف،
بله.
حالا تقسیم بندی گاهی زمانیه، بله، گاهی رو قالبه، گاهی مال یه منطقه است. آقای دکتر زرین‌کوب در ضمن فصل اول که نقد و نظر هست آوردن، خب به شعرهای اشاره کردن، مثلا فلان قصیده فرخی، فلان بخش از شاهنامه، غزل سعدی، رباعی خیام. بعد تمام اونهایی که توی این فصل اول بهشون اشاره شده، تمام این اشعار رو به صورت تاریخی مرتب کردن و تو این 200 صفحه آوردن به عنوان سفینه شعر و اون شعرها رو شما اونجا میتونید ببینید. در واقع یک گزیده‌ای از شعر فارسی از آغاز تا دوره جدید به انتخاب دکتر زرین‌کوب که قبلا تو فصل اول نقد و بررسی شده، زیباترین شعرهاست و شعرهایی که خودشون نقد کردن. این دوتا فصل که در واقع 450 صفحه از کتاب رو دربر میگیره، دو فصل اصلی کتاب است.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر پروین گنابادی. دوستداران شعر میتونن این کتاب رو تهیه کنند، کتابیست بسیار خواندنی، ارزشمند، دارای نکات کلیدی برای پژوهشگران شعر فارسی. همراه ما باشید با ادامه برنامه کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ. گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، ادامه میدیم. درباره کتاب سیری در شعر فارسی به تألیف زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، شما در بخش اول به سبک نوشتاری زنده‌یاد زرین‌کوب اشاره کردید، به آثارشون. در بخش دوم هم درباره دو فصل از کتاب توضیحاتی رو دادید. بخش های دیگر رو در خدمتون هستیم و میشنویم که ببینیم این کتاب خواندنی و همونطور که شما فرمودید ساده و روان رو بیشتر بشناسیم.
وقتی که فصل اول که خب در واقع اصل کتاب هست، اصل کتاب نقد اصلیه و هر چیزی که دکتر زرین‌کوب در واقع میخواستن بیان بکنن در فصل اول آوردن، با اون اطلاعات وسیع و نگاه بسیار دقیق و نثر خواندنیشون، بعد سفینه از همون اشعاری که بهشون ارجاع شده آوردن و بعد اومدن تو فصل سوم فصل درست کردن با نام از ادبا و تذکره نویسان. اینجا اومدن در کتاب‌هایی که درباره بلاغت بوده،
بله،
بلاغت بوده، معانی بیان، بدی و اون چیزی که اصل چی هستش، اصل ادبیات هست. ادبایی مثل شمس قیس رازی که درباره شعر نوشتن، یا کسی مثل نظامی عروضی در چهار مقالش یک فصلی دارجه به شعر داره، خیلی جز فصل‌ها، یا خواجه نصیر در کتاب‌های منطقش از شعر صحبت کرده. اون تئوری شعر رو در نزد ادبای ایرانی اومدن به نوعی یه سیر تاریخی بهش دادن، از آغازی که مثلا الموجم راجع به این آورده که به نوعی مثلا اولین شعر رو حضرت آدم سروده، تاریخ‌ها و افسانه‌های قدیم بعد وارد این شدن که مثلا تعریف شعر چی هست، از لباب الالباب اوفی، از باز دوباره خود الموجم، از نظامی عروضی، و بعد وارد مباحث فنی شعر شدن و مباحث بلاغی، معانی، بیان، بدی و اون چیزهایی که تذکر نویسا راجع به شعرا و نقد و شعر گفتن، اینها رو آوردن. در واقع فصل سوم گزیده‌ایه از اون چه که نزد ایرانیان درباره تئوری شعر بوده، تعاریف شعر بوده، بلاغت شعر بوده.
بله آقای دکتر، پس یه جورایی هم وقتی که من به صحبت‌های شما بیشتر دقت می‌کردم، کتاب سیری در شعر فارسی می‌تونه به عنوان یک کتاب مرجع انتخاب بشه، چرا که گزیده‌ها و اون توضیحاتی رو که شما اشاره کردین که در پایان کتاب هست می‌تونه برای پژوهشگران ادب فارسی یک کتاب مرجع باشه که بخونن، چون به طور کامل که توضیح داده نشده، بعد از اونجا مراجعه کنن به اون منابعی که این کتاب ازش جمع‌آوری شده.
بله، اگر در تعریف کتاب مرجع بخوایم توسعی رو به کار ببریم،
بله،
و این رو در واقع با وسعت بخوایم بگیم، بله، یعنی کتابی است برای خوانندگان جدی شعر، علاقه‌مندان به شعر فارسی، کتابی است خواندنی و مرجع که میتونن ببینید. خب یکی از معدود کتاب‌هایی که شعر فارسی رو از آغازش تا دوره معاصر تا ادیب پیشاوری تا ادیب نیشابوری نقد کرده که چه بر سر شعر فارسی اومده، اون چیزی که معروفه به سبک خراسانی،
یعنی سیر تحول شعر فارسی.
بله، تحول شعر فارسی، نقد کردن، گفتن چه جوری مثلا قصیده سرایان اولیه چه جوری متن رو آغاز کردن، بعد چه عللی باعث شد متن گسترش پیدا بکنه، به چه جایی برسه، بعد تعریف قدما تو این فصل. ببینید یکی از مسائل اینه که وقتی شما کتاب‌های تئوری شعر رو مثل الموجم میخونید یا مثل چهار مقاله نظامی عروضی میخونید، در واقع وقتی اینا تئوری پردازی میکنن، اون تئوری رو که خودشون در نمیارن، اون تئوری مبنای جامعه ماست. وقتی نظامی عروضی برمیگرده میگه سیم به بدیهه از خزانه بیرون آید، به شاعر میگه برو بدیهه گویی رو تمرین کن، یه کاری بکن که بتونی شعر بدیهه بگی. علتش هم چیه؟ علتش اینه که سیم به بدیهه از خزانه بیرون آید. شما با بدیهه گویی میتونی پول در بیاری، از پادشاه پول بگیری، با بدیهه گویی میتونی این کار رو بکنی.
من برای درآمدی است.
بله، وقتی این نگاه رو میگه، وقتی این حرف رو میزنه، این رو که از یعنی بیانگرش درست خودشه، ولی این بر مبنای چی همچه حرفی زده شده؟ بر مبنای این که اینها برای پادشاه شعر میگفتن و پادشاه به اینها سله میداده و شعر یک ابزار حکومتی حساب میشده و منبع درآمدی برای شاعر، نه منبع تفنن یا چیزی که شاعر به اصطلاح باهاش زندگی کنه، نه زندگی مادی، تفکرشو شکل بده، یک کسب و کار در واقع حساب میشه. متوجه اینها رو آقای دکتر زرین‌کوب وقتی نقد میکنه، بعد قصایدی که نمونه این هست میاره و بعد میاد در فصل سوم از ادبا و تذکر نویسان نشون میده که این مباحث تئوریزی شده در نقد ادبی ما، یعنی در کتاب‌های بلاغت و کتاب‌های تذکره ها، اینها یعنی به عنوان تئوری بهش پرداختن، حرفایی که آقای دکتر زرین‌کوب میزنه. در واقع این فصل مکمل اون دو فصله. عرض کردم این کتاب خوبیش همینه، یعنی یه طرح خوبی آقای دکتر زرین‌کوب براش داشته که من فصل اول رو مثلا فقط نقد رو بررسی میکنم، نمونه ها رو به شکل کامل در فصل دوم میارم با عنوان سفینه شعر.
بله.
وقتی خواننده این کتاب رو میخره یک گزیده‌ای از شعر فارسی هم از آغاز تا دوره معاصر بهترین شعرها و شعرهایی که اونجا نقد شده رو داره و بعد میاد میگه که این تئوری ها درباره شعر چجوری شکل گرفته، در کتاب ها از کجا شروع شده. آغاز همین کتاب ها این بود، افسانه ای که بله اولین شعر رو حضرت آدم سروده، بعد اینجوریه، بعد مثلا نظر اسلام نسبت به شعر اینه، شعرهای بزرگ اینجوری هن، و بعد به ما نشون میدن که تذکره نویسان ما چه نگاهی به شعر داشتن و اصولا آیا در تذکره ها نقد شعر میکردن یا تعارف بود و یک معرفی کوتاهی، چون بسیاری از تذکره های ما تا دوره صفویه این تذکره ها خالی از نقد بود. میگفت شاعر خوبیه، اینم شعرش، شاعر بلند مرتبه ایه در دربار محمود غزنوی با فلانی فلانی هم رابطه داره، اینم شعرش.
بله.
آگاهی به خواننده نمیداد و از اواخر دوره صفوی اونم چند نفر، فقط چند نفر تذکره نویسن که واقعا نقد میکنن. این کتاب وقتی که خوانده بشه به دقت یک طرح و نقشه کلی از شعر فارسی با تحلیل و نقد و نظر توسط کسی که خودش از بنیانگذاران نقده، کسی که خودش از بنیانگذاران تئوری نقد ادبی هست، برای خواننده بیان میشه. کتاب بسیار خوبیه.
تشکر میکنم از انتخابتون آقای دکتر پروین گنابادی. با توضیحات شما ما بیشتر پی بردیم به آثار ارزشمند زنده‌یاد زرین‌کوب، نظم و انضباطی که ایشون در چینش مطالب در کتاب دارن، ساده نویسیشون مخاطبان رو به خودش جلب کرده. امیدوارم که بتونیم از این گنجینه های ادب فارسی بیشتر بهره بگیریم و برای حفظ زبان و ادب فارسیمون بیشتر تلاش کنیم. تشکر میکنم از حضورتون آقای دکتر پروین گنابادی. برنامه کیمیای کلمات رو به پایان میبریم. ممنونیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع میرود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره‌هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم 220 485، 220 58 800 و پیامک برنامه 30558.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.